آینه‌ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
به نام آن که گفتم آنی گفت، آن که خاموش در زبان نامد است، آن که منم. سلام عرض میکنم خدمت شنونده های خوب و دوست داشتنی رادیو ایران و بسیار ازتون ممنونم که با تالار آینه امشب هم همراه هستید. در تالار آینه امشب به سراغ یکی از مفاخر ادبیات معاصر ایران زمین میریم و به بررسی یکی از آثارش خواهیم پرداخت، با این وعده که باز هم به سراغ ایشون خواهیم رفت و آثار دیگرشون رو هم بررسی میکنیم و امشب به مجموعه داستان به کی سلام کنم اثر سیمین دانشور میپردازیم. در تالار آینه امشب هم مثل همیشه در کنار بنده جناب شهاب شهرزاد عزیز حضور دارم و من این افتخار رو دارم که در کنار ایشون در خدمت شما باشیم امشب. شهاب جان سلام، خوش اومدی به تالار آینه.
بزرگوارین، خیلی متشکرم. سلام به شما سعید مبشری عزیز، سلام به همه مردم خوب ایران، مردم کتابخوان، کسانی که کتاب خوب میخونند و به دیگران هم کتاب خوب هدیه میدن.
سرکار خانم سیمین دانشور و آثاری که ایشون در ادبیات ایران از خودشون به جا گذاشتن و واقعا میشه گفت جزو اون افرادی هستن که رد پاشون تا همیشه توی ادبیات معاصر ایران زمین خواهد بود و تأثیری که در داستانگویی داستان نویسی داشتن. شهاب جان از پیشینه خانم دانشور شروع بکنیم و اینکه چطور اصلا کارشون رو شروع کردن.
بله، سیمین دانشور در 18 اردیبهشت 1300 در شیراز به دنیا اومد. پدرش دکتر محمد علی دانشور همون کسی است که سیمین دانشور در رمان سووشون از اون به عنوان دکتر عبدالله خان یاد کرده. مادر دانشور بانوی شاعر و هنرمندی بود که نقاشی رو به فرزندانش آموزش داد. سیمین از کودکی با ادبیات، با هنر توسط مادر و پدرش آشنایی پیدا کرده بود، از جمله کارهایی که بعدتر سیمین دانشور به اون اشتغال داشت، معاونت اداره تبلیغات خارجی و همینطور نوشتن مقاله بود برای روزنامه ایران اون زمان با نام مستعار شیرازی بینام و برای مدت کوتاهی هم در رادیو تهران مشغول بود. دانشور در سال 1327 تونست اولین مجموعه داستانهای کوتاه خودش رو به عنوان آتش خاموش منتشر بکنه. سیمین دانشور در سال 1327 در مسیر بازگشت از شیراز به تهران با جلال آل احمد آشنا میشه. جلال هم در اون دوره از نویسندگان به نام بوده. در سال 1329 با جلال آل احمد ازدواج میکنه و در سال 1328 در واقع یعنی یک سال قبل از ازدواجش موفق میشه مدرک دکتری رو از دانشگاه تهران در رشته ادبیات فارسی دریافت بکنه. میشه گفت مهمترین اثر او رمان سووشونه که یک نثر ساده داره و تا به حال به 17 زبان دنیا ترجمه شده و از جمله پرفروشترین آثار ادبیات داستانی در ایران هم به شمار می‌رود.
یکی دو تا نکته راجع به خانم دانشور و اصلا اون تیپ نویسنده‌ای که اون دوره شروع کردن وجود داره. یکی این که حالا چه توی روزنامه نگاری و چه توی نویسندگی چقدر اسم مستعار داشتن مد دقیقا. بوده
دقیقا.
و اون موقع الان فکر نمی‌کنم اونقدر کاربرد داشته باشه که اون دوره همه برای خودشون اسمای مستعار، حتی بعضی از شعرهای ما چند اسم مستعار عوض میکردن و تا مثلا میرسیم مثلا امضاهای ما که امضا میکردیم تا یه امضایی پیدا بکنیم.
همینطوره، الان یه مقداری انگار شفافیت هم بیشتر شده. بله. یعنی اصلا امکان این نیست که آدم ها برن پشت نقاب یک اسم مستعار. البته خب رایجه توی دنیا هم اسم نویسندگی خیلی ها انتخاب میکنن، از نویسندگان بزرگ گرفته تا کسانی که در روزنامه ها مقاله های انتقادی مینویسن، رایج هست که از اسم نویسندگی استفاده میکنن، به ویژه در مطبوعات، برای که تو دنیا بهشون یک نقاب امنیتی میده.
درست. در مورد دیگر فعالیت هایی که خانم دانشور داشتن، همزمان تقریبا با نویسندگیشون خانم دانشور کار ترجمه رو هم شروع میکنن. یعنی وقتی ما به آثارشون نگاه میکنیم میبینیم که مثلا 1327 که اولین کتابشون چاپ میشه، همون سال هم یک کتاب ازشون چاپ میشه ترجمه بوده. بعدش هم که این همزمان هم ترجمه رو پیش میبرن هم نویسندگی رو. راجع به دیگر آثارشون اگه ممکنه.
بله، از کتابهای دیگر سیمین دانشور میشه به آتش خاموش، شهری چون بهشت، جزیره سرگردانی، ساربان سرگردان، کوه سرگردان و به کی سلام کنم اشاره کرد. سال 1386 سیمین دانشور به علت مشکلات حاد تنفسی در بیمارستان بستری میشه و بعد از یک دوره بیماری در سال 1390 در 90 سالگی در خانه خودش با زندگی این دنیا وداع میکنه و در بهشت زهرا قطعه هنرمندان به خاک سپرده میشه. هرچه بیشتر مطالعه کنیم در میابیم که هیچ نمیدانیم.
تالار آینه،
در حین توضیحاتی که راجع به این مجموعه داستان خانم دانشور داشتین، راجع به این که این مجموعه از جوشش‌های درونی نویسنده سرچشمه میگیره در مورد اجتماعش و در مورد اتفاقاتی که پیرامونش میافتاده، اینم فکر میکنم شاید چون یه ذره دوره‌ایه، نه؟ یعنی این که جامعه شاید نویسنده های این شکلی پرورش میداده اون دوره، خود جنرال
دقیقاً. اولا یک جریان فکری که در سالهای پیش از انقلاب جریان ادبی رو به نوعی میشه گفت هدایت میکرد. بله. خود جلال آل احمد هم گرایش هایی به اون داشت، سیمین دانشور تا اندازه‌ای، و به اصطلاح میشه گفت روشن فکری پیش از انقلاب. بنابراین خواستگاه های روشن فکری در دوره های مختلف تاریخی ما، سعید، به نظر میرسه کاملا با هم متفاوت. مثلا روشن فکری در دهه 60 یک مفهومی می ساخت، روشن فکری در دهه 70 یک مفهوم دیگری. یعنی مثلا با نوع نگاهی که در جامعه ساری شد و جاری شد، نگاه روشن فکری عوض شد. مثلا دهه 60 انگار یک اقتضای عمومی میرفت به سمت ساده زیستی، مثلا در دوره دفاع مقدس. اما بعدتر میبینیم که این نگاه کاملا متحول میشه، تحت تاثیر شرایط جدید ساختار سرمایه گذاری در اجتماع و اینها، نویسندگان و روشنفکران ما هم نگاهشون رو عوض میکنن و این در آثارشون کاملا قابل ردیابیه.
و در مجموع در طول تاریخ فکر میکنم اون آثاری موندگار میشن که در این حالی که از این خواستگاه ها سرچشمه میگیرن، از خواستگاه های روشنفکران دورشون، به یک کلیت انسانی بزرگتری بپردازن که بعد دچار زمان زدگی نشه،
که قابل تعمیم باشه و بعد نقطه عطف بسازه با انسانها در دوره‌های مختلف. این سعید دقیقاً رمز ماندگاری اون آثار کلاسیکه. یعنی از یک زاویه‌ای وارد روایت داستان میشه نویسنده با یک قدرت و تبحری که این ماجراها، این شخصیت‌ها در دوره‌های مختلف تاریخی بعد از خودش هم با خواننده، با مخاطب نقطه عطف می‌سازه و او رو به خود گره میزنه.
و شهاب جان، اگر که بخشی اختصاص بدیم به خلاصه داستانه به کی سلام کنم، فیلم کنم برای شنونده هم نمیزد زبانش.
یکی سلام کنم، ماجرای زنی است به نام کوکب سلطانی، زنی که فراش مدرسه بوده و حالا در پیری کسی رو نداره که به او سلام کنه. کوکب که در خانه خانم مدیر کار میکرد، بعد از مدتی با باغبون صاحب خونه ازدواج میکنه و از او صاحب دختری میشه به نام ربابه. یک روز مرد باغبان از خانه خارج میشه و دیگه هرگز به خونه بر نمیگرده. دختر بزرگ میشه و تحت شرایطی اجباری در اثر فقر با مردی بداخلاق ازدواج میکنه که مانع ملاقات دختر با مادرش کوکب میشه و کوکب در طول داستان مدام در فکر اینه که دیگه کسی براش نمونده که حتی بهش سلام کنه. کوکب زنی تنهاست و این تنهایی در سراسر داستان به چشم میخوره. کوکب اونقدر تنهاست که رفاقت با عنکبوت خونه رو غنیمت میشموره تا با او در حقیقت لحظه هاشو سپری بکنه و تنها نکته شیرین زندگی کوکب یادآوری خاطراتش با حاج اسماعیل، یعنی شوهرشه. کوکب در طی داستان مدام سعی میکنه دخترش رباب رو از شرایط بدی که در زندگی زناشویی داره آگاه بکنه تا به هر ذلتی به قول خودش توی زندگی تن نده، در برابر همسرش تن نده. در انتهای داستان روزی کوکب برای خرید بیرون رفته و ناگهان روی برفها لیز میخوره و به زمین میفته. زن و مردی جوان به او کمک میکنن و با مهربانی او رو بلند میکنن و در این لحظه کوکب خیال میکنه اون مرد میتونه دامادی باشه که همیشه آرزوش رو داشته و اون زن هم میتونه جای دخترش رباب باشه که او رو تنها گذاشته، و در حالی که لبخند میزنه و به اونها سلام میکنه، این حادثه برای او نوید بخش آیندهی روشن در زندگیش میشه.
خب شهاب جان، ممنونم از اطلاعاتی که در این برنامه هم در اختیار ما گذاشتی و همچنین در اختیار شنونده هامون، و اگر که سخن دیگه‌ای باقی نمونده.
درود بر شما، خیلی متشکرم. امیدوارم بتونیم به زودی در یکی از برنامه‌های دیگه تالار آینه به سووشون بپردازیم که کتاب خیلی مهمه.
حتما. ممنونم از شما شنونده هایی هم که با تالار آینه همراه بودید. سامانه پیامکی ما 3900 رو هم که در نظر دارید حتما. اگر کتاب خاصی مد نظرتونه، یکی دو جمله از اون کتاب رو برای ما بفرستید، حتما ما در برنامه کتاب رو به نام خودتون معرفی خواهیم کرد. تا تالار آینه دیگر، شب شما بخیر و خدا نگهدار.